بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خیلی کوتاه صحبت میکنم، شاید کمتر از هفته ایم طول بکشه. دلیل اول من برای مخالفت با وزارت جناب آقای عباسی ناهمخوانی سابقه و علاقه ایشان با سمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. البته جناب آقای عباسی از همکاران و دوستان ما در مجلس هشتم بودن، اما مصالح کشور بالاتر از این حرف هاست. ببینید، اون چه که در ذیل مسئولیت های اجرایی و تقنینی جناب آقای عباسی در برنامه هاشون آمده، یکی نایب رئیسی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس است. دوم، عضو ناظر مجلس در شورای عالی آموزش و پرورش. سوم، رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس. چهارم، رئیس فراکسیون گردشگری مجلس. البته سمت‌های دیگری هم هست که متناسب با سمت وزارت تعاون و کار هست، اما این سمت‌های آموزشی و پرورشی ایشون غلبه داره بر اون سمت‌ها و اون سابقه ایشون. اگر ایشان رو برای سمتی در آموزش و پرورش معرفی می‌کردن مناسب‌تر بود. دلیل دوم من مأموریت‌هایی است که ایشون در برنامه خودشون آوردن، مثلا ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی، تحقق عدالت اجتماعی، تهیه استراتژی‌های سرمایه گذاری. ببینید، یک کسی که میخواد برای 3 ماه وزیر بشه، این که بگه یکی از مأموریت‌های من تحقق عدالت اجتماعی در جامعه است، اون چیزی که ما 34 ساله داریم براش تلاش میکنیم و هنوز به نقطه مطلوب نرسیدیم، این نشون میده که قابل اجرا نیست، صرفاً یک ادعاست و یک کلیگویی. به جای اینها ایشون باید چند کار مشخص رو که در این 3 ماه قابل اجرا باشه ذکر میکردن. مثلا اعلام میکردن که من در این 3 ماه مصوبه مجلس درباره صندوق بازنشستگی فولاد را که بیش از 80,000 نفر عضو دارد و مدت هاست مسکوت مانده اجرا میکنم. این یه قولی بود که قابل باوره، ولی این که من عدالت رو در سراسر ایران گسترش خواهم داد، اینا ادعاهای توخالیه. یا مثلا میفرمودن قانون رفع موانع تولید را که هنوز اجرا نشده بنده اجرا خواهم کرد، یا قانون حد اکثرسازی توان تولید داخلی رو اجرا خواهم کرد، یا مسئله سهمیه بندی بیمه کارگران ساختمانی رو که مدتیست معطل مانده عمل خواهم کرد، اجرا خواهم کرد. یعنی یک وعده های قابل تحقق رو باید مطرح می کردن. دلیل سوم من این است که در طول مجلس هشتم جناب آقای عباسی ایشون یک حامی بی‌منطق دولت بودن. حامی دولت بودن هیچ اشکالی نداره و به یه معنی همه ما حامی دولت هستیم، اما باید حامی منطقی دولت باشیم.
آقای دکتر کاتب، اجازه بدید آقای عباسی گوش کنم.
ببینید، مثلا من یادمه در یه موردی یه طرحی در مجلس مطرح بود، جناب آقای عباسی به خیال این که موافقت با این طرح حمایت از دولتشون به عنوان موافق صحبت کردن، وسط نطقشون متوجه شدن که در واقع دارن با دولت مخالفت میکنن، بعد حرف خودشون رو پس گرفتن. یعنی اگر کسی در همه جا موافق دولت باشه یا در همه جا مخالف دولت، این بالاخره نشون میده که از یک مبانی و اصول ثابتی برخوردار نیست. البته اولی معیار آقای رئیس جمهور برای معرفی وزیر مطیع بودنه. این یه نقصیست که در کار این دولت وجود داره که اولین معیار این است که وزیر باید مطیع باشه و همین هم تا کنون آسیب‌های زیادی به کشور وارد کرده. مجلس باید در رأی خودش این مطلب رو در نظر بگیره که آیا این فرد در حد وزارت هست یا نه. مدت مسئولیت او مهم نیست که 3 ماه هست یا 4 سال. ما داریم الان مجوز میدهیم و تأیید میکنیم که مثلا آقای عباسی در حد وزیر جمهوری اسلامی است. آیا واقعا اینطور هست یا نه؟ حالا میخواد 1 روز وزیر باشه یا 4 سال؟ در گذشته برخی رأی اعتمادهای مجلس که بنا به ملاحظاتی انجام شده ضررهایی رو متوجه کشور کرده. مثلا یکی از وزرای اسبق آموزش و پرورش که هیچ سابقه ای در این کار نداشت با مدرک مهندسی راه و ساختمان برای وزارت آموزش و پرورش در مجلس 7 رأی اعتماد گرفت و شاهد بودید که تا مدتها مجالس 8 و 9 گرفتار مسئله استخدام نیروهای شرکتی و حق تدریسی بودند. ببینید ما با یک رأی اشتباه خودمون آسیب‌های بزرگی به کشور می‌زنیم. اساساً استفاده نکردن از نیروهای متخصص آسیب زیادی به کشور وارد کرده. باید این رویه رو از بین ببریم. نگذاریم برای دولت آینده یک روز هم یک روز دقت در انتخاب وزیر در واقع دفاع از حقوق مردم هست. بنابراین بنده پیشنهاد میکنم که به جناب آقای عباسی برای وزارت تعاون رأی منفی بدهید. تشکر میکنم.